بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون مؤمنا رسید به بحث افسردگی. در بحث اضطراب، علائم و نشانهای اضطراب در کودکان و یا بزرگسالان فرق می کند. مثلا در کودکان شامل مکیدن انگشت یا جویدن ناخون یا شب ادراری کودکان یا لکنت زبان و یا شکم درد و یا سرفه، سردرد، تهوع، استفراغ و همچنین خوابهای وحشتناک و کابوسهای شبانه نیز می باشد. کودک و اطفالی که بیماری اضطراب یا دلهره دارند. بعد داروهایی هست شیمیایی که توسط روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان داده می شود که اونها رو دیگه اون متخصص اگر صلاح بدونه تجویز میکنه، مثل دیازپام، لورازپام، کلوناسپام، آلپرازولام و کلورودیازو پوکساید که اعتیاد آوره. و این چهار مدل پام سستی و بیرمقی زانو میاره و تاندونای پشت پا رو هم شل میکنه. بذار ما دیگه اینا رو نگفتیم، فقط یک امپرازول 40 میلی گرمی واسه بزرگسالان یا 10 میلی گرمی واسه کودکان، اونم با تجویز پزشک. نصفی صبح بخوره با یه لیوان آب، نصفی هم شب قبل خواب بخوره با یه لیوان آب. اما مباحثه امروز که بحث افسردگی هست، که از دیدگاه روانشناسی بالینی تا کنون 400 نوع بیماری روانی داریم، یکی از اونها افسردگیه که شایع‌ترین بیماری روانیه و افسردگی گاهی به نحو گذرا هست و گاهی به نحو غیر گذرا. وقتی که افسردگی غیر گذرا شد، اینجا یک بیماری میشه، باز به نوع خفیف و متوسط و شدید داریم، به طور عادی و مزمن داریم، به طور افسردگی سرماخوردگی روانی یا افسردگی درونزا داریم. که افسردگی عادی یا سرماخوردگی روانی همین اصطلاح متداول افسردگیه، ولی افسردگی درونزا رو بهش میگن مالی خولیا. حالا کسایی که دچار بیماری افسردگی هستن، حدود 10-15% از دوره زندگی و چرخه حیاتیشون رو در کل عمرشون مبتلا به افسردگی می شوند. شایع‌ترین علت خودکشی در جهان و خودسوزی مربوط میشه به افسردگی های شدید. هم مردان هم زنان دچار افسردگی می شوند، ولی در زنان سالمند 35% زنان سالمند دچار افسردگی هستند. 35% از سالمندان بیوه دچار افسردگی هستند. خانم هایی که یائسگی زودرس میگیرن و یا سابقه قاعدگی های نامنظم دارن و یا قاعدگی های شدید و دردناک دارند، بیشتر در ابتلای افسردگی هستند. یا دختران و زنانی که زیر سن 10 سالگی قاعده شدن، حیض شدن، اونها هم بیشتر در معرض بیماری افسردگی هستند. بیماری افسردگی چه علائمی داره؟ یک، شخص افسرده علاقه و توجه نسبت به چیزی ندارد، حتی نسبت به خانواده خودش ندارد، حتی نسبت به همکاران، فامیلها، همسایگان و مانند اینها ندارد. یعنی شخص افسرده دچار اختلال در روابط اجتماعی می شود، حتی دچار اختلال در روابط فردی هم می شود. دوم، شخص افسرده اختلال در خواب می گیرد، گاهی بیخوابی های مکرر و گاهی افزایش خواب می گیرد، به اصطلاح عامیانه خوابهای خرگوشی و یا خوابهای خرس قطبی، نه اصطلاح عامیانه است. پس گاهی دچار اختلال در کمخوابی و گاهی دچار اختلال در پرخوابی میشه. یک سوم، شخص افسرده چون اعصابش نامتداول و ضعف عصبی شدید یا متوسط دچار میشه، بی اشتهایی عصبی دچار میشن، نسبت به غذا و آشامیدنی مورد نیازش چی میشه؟ بی اشتها میشه، کاهش اشتها. چهارم، کسی که افسرده هست تمرکز حواسش جمع میشه، تمرکز حواسش کم میشه، یعنی اختلال در تمرکز و ضعف حافظه، نظیر کسانی که فشار خونشون و یا بیماری پرفشاری خونشون که بالا هست دچار کاهش در تمرکز فکر و همچنین کاهش هوشیاری میشن. کسایی که مبتلا به بیماری افسردگی هستن به نوع شدید و یا به نوع افسردگی درونزا، اینا اختلال در تمرکز حافظه دارن، ضعف حافظه دارن و اختلال در تمرکز دارن، لذا از دست رفتن تمرکز حواس میشه تدریجا، اگر درمان نکنه هی بیشتر میشه. مطلب پنجم اینه که سطح فعالیت های شخص افسرده کم میشود، لذا بعضی از متخصصین مانند دکتر سعادتیان روانپزشک علل ناتوانی در کشور ایران را که می شمارد، اولین عامل آن تصادفات می داند. دومین عامل ناتوانی در کشور ایران عامل بیماری های قلبی و عروقی است و سومین عامل ناتوانی در کشور ایران بیماری افسردگی است و در سال 2009 میلادی در جهان فعلی بیماری افسردگی دومین عامل ناتوانی در سطح کشورهای دنیا است. ضریب توجه و توکل به خدای خالق رازق قادر رب کم شده و یا اصلا خدا رو از صحنه زندگیشون فاکتور گرفتن، حذف کردن. و همچنین ولایت 14 معصومین رو کشورهای جهان غالبا از صحنه زندگیشون کنار گذاشتن، به هر چیزی متمسک و متوسل میشن، ذکر و خاطره و فضائل و مناقب و توسل به 14 معصومین رو گذاشتن کنار. اینها از علل اصلی افسردگی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی است، در کل کشورهای جهانه. معنویت، دینداری واقعی، خدا و 14 معصومین را از صحنه زندگیتون حذف نکنید. یکی دیگه از علائمی که شخص افسرده دارد اینه که دائما احساس گناه و حقارت میکند و حال این که در ظاهر گناهی انجام نداده و یا کسی او رو تخریب شخصیت نکرده. این خودخوری های بیجا و دلواپسی ها و سوء زن های بی مورد سبب این علامت می شود. مطلب هفتم، انرژی خود را از دست می دهد، به نوع هرز انرژی، کاهش انرژی در بدن می شود و یخ شدن کف دست و پا و بدن استمرار می یابد و خستگی مفرط و مستمر در شخص ایجاد می شود. این خستگی مستمر و گاهی مزمن، اینها از علائم افسردگی می باشد. حتی پریشان روانی می گیرند و افکار بد به ذهنشون خطور می کند، در اینکه خودکشی کند یا خودسوزی کند. خیال می کند غیر از او بدبختی در جهان نیست، وامانده تری در جهان نیست. به خیال خام خودش، به دست خودش، خودش رو میخواد از بین ببرد، که اینجا دیگه مریضیش به حد اعلای از افسردگی رسیده، یعنی ناامیدی کامل از آینده صحیح داشتن. مطلب نهم، یکی دیگه از علائم افسردگی استراب و دلهره و دلواپسی و مانند اینها می باشد. بعضی از بیماری ها باعث ایجاد افسردگی در افراد می شود، مثل بیماری پرکاری تیروئید، مثل بیماری کمکاری تیروئید، مثل بیماری کوشینگ، مثل بیماری لوپوس، مثل بیماری احتقانی قلب، مثل بیماری سکته قلبی، مثل بیماری سکته مغزی، مثل بیماری پارکینسون یا عدم تعادل در حرکت، یعنی بیماری لقوه جوانان یا لقوه سالمندان، که در روایاتش یه لفظ لقوه با قاف می آورد. همچنین بیماری آلزایمر یا زوال عقل پیشرونده، همچنین تومورهای مغزی، همچنین بیماری ام اس یا روماتیسم ستون فقرات، همچنین بیماری هپاتیت، مخصوصا هپاتیت نوع بی، همچنین آنفولانزا، همچنین انواع سرطان‌ها، همچنین بیماری ایز یا اچ آی وی فعال. حتی کسانی که حالا زمان ما مرسومه در داخل و خارج کشور، حتی کسانی که عادت زشت دارن و همیشه شبها دیر میخوابن، دیر خوابیدن یکی از عوامل زمانی و رفتاری منفیه که افسردگی می آورد. ارزیابی و تشخیص بیماری افسردگی به عهده متخصص روانپزشک می باشد. بعضی ها هم روانپزشکی علوم جدید می دانند، هم روانپزشکی اسلامی می دانند، مثل دکتر ارگانی در قم، برادر حجت الاسلام محقق شیخ محمود ارگانی، که کتاب وسوسه و وسواس را از نظر اسلام و علم روز نوشته و کتاب سلام در اسلام دو جلد نوشته و و کتاب اهمیت شیر مادر رو نوشته، چاپ دارالذخایر قم. و همچنین دکتر ابوالقاسم حسینی که روانشناسی اسلامی و یه جلد دیگه کتاب در این زمینه نوشته که در مشهد مقدس تشریف دارد، که برادر حجت الاسلام محقق حسینی است که در تهران در آموزش و پرورش و یک مدتی هم وزیر آموزش و پرورش بود، ای سید بزرگوار. و اخلاق در خانواده گاهگاهی تو تلویزیون واسه مردم میگوید. پس دو تا دکترم مثال زدیم مؤمنا در بحث این که هم روان پزشکی جدید و هم روانشناسی اسلامی را میدانن. و یا مانند دکتر افروز، تصاحب فهمونین ها، که هم با حوزه هم کاری داره، هم با دانشگاه، هم روان پزشکی جدید، هم روان پزشکی اسلامی میدانن تهران. خب حالا مؤمنا برای درمان افسردگی، چه به نحو عادی، چه به نحو خفیف، چه به نحو متوسط، چه به نحو شدید، چه به نحو سرماخوردگی روانی، چه به نحو درونزا که مالی خولیا هست، اینجا اغلب ترکیبی از مشاوره های روان پزشکی در بحث روان درمانی و همچنین تجویز داروهای ضد افسردگی به کار می رود. داروهای شیمیایی ضد افسردگی مثل ایمی پرامین، آمی تریپتیلین، کلو میپرامین، نور تریپتیلین و فلوکسیتین، اینها به طور شایع در کشورهای مختلف از جمله ایران در درمان افسردگی استفاده می شوند. از داروهای جدید از دسته دارویی آنتی دپرسانت به نام قطره هایپیران که موارد مصرفش در افسردگی، میگرن، سردردها، تحریکات عصبی، نور آلرژی، بیخوابی، ترس و آشفتگی های روانی، شب ادراری کودکان و سردردهای ناشی از دوران قاعدگی دردناک و افسردگی های سنین کهولت، استفاده از این دارو به توسط متخصص مغز و اعصاب مثل دکتر عزودی، مثل دکتر نقیبی، مثل دکتر مرتضی محبی و یا متخصصین اعصاب و روان استفاده می‌گردد و تجویز می‌گردد. یک چهارم فهرست داروهای جهانی بررسی شده و در فهرست رسمی داروهای کشور قرار دارد که مورد تایید است و این را دکتر دیناوند معاون غذا و داروی وزارت بهداشت بیان فرموده. بقیه مطالب انشاءالله در این بحث فردا. اما مباحثمون در بحث تربیتی و اعتقادی این است که هر کجا که علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام باشد، حق همونجاست. و این روایتی که شیعه و سنی نقل نموده ام، علیون مع الحق و الحق مع علیین یدور حیث و دار، یعنی یدور الحق حیث و دار علی، هر جا علی علیه السلام باشد حق همونجاست. نه اینکه حق یه جایی باشه امام علی بره اونجا. یعنی قرآن ناطق وقتی جایی بود این منخوط به بهه، این خزان علمه، این علمش لدنیه، این معصومه، حق اونجا یافت میشه. هر کسی که میخواد اهل حق باشه، اهل بصیرت باشه، اهل عقیده درست و اهل رفتار مثبت و اهل کردار شایسته و اهل تربیت صحیح باشد باید رجوع کنه به عالم واقعی، متخصص متعهد واقعی در همه شاخه‌های علوم، و اون معصومه. اگر علم و یقین میخوای که حق ثابت لا یتغیره، باید به معصوم مراجعه کنی. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. لذا بعضی از افراد از قدیم و جدید، بعضیاشون به اشتباه، بعضیاشون به خباثت، به بیراهه رفتن، بعضیاشون به اشتباه رفتن، مثل ابن ابی الحدید معتزلی در نهج البلاغه امام علی علیه السلام در خطبه 173 نهج البلاغه. اونجا مثلا کلمه احق که در این خطبه هست، او به معنای افعل و تفضیل گرفته و بعد اینجوری عنوان می شود. مقدم داشتن افضل احق واجب نیست و مقدم داشتن مفضول که ابن ابی قحافه و عمر و عثمان است حرام نیست. این حرف به خاطر اشتباه در احقه. خیال میکنه وزن افعل فقط برای افعل و تفضیله. نه، اینجور نیست. بعضی از علمای صالح بزرگوار محقق مدقق مثل آیت الله جوادی آملی میگن نه، گاهی این افعل افعل تعیینیه. بعضی افراد گویند که افعل سه جوره. اینو یادداشت بفرمایید. وزن افعل سه جوره در ادبیات عرب یافت میشه. یک، افعل تفضیلی. مثلا دو نفر آدم هستن، یکی تقیه یکی نقی. حالا یکی قدش از دیگری بلندتره، مثلا میگم التقیه اکبر من النقی، این قدش از این بلندتره. من مثال میدم، پس هر دو قدی دارن، حالا یکی قدش بلندتر از دیگری. مثلا فرض کنید که دو تا متخصص که یکیسی فوق تخصصش هم گرفته، هر دو علم دارن، حالا او یکی اعلم تر. حرف هم گرفتی همجا، نمیشه افعل و تفضیل. دوم، افعل وصفی. افعل وصفی مثل تمام افعلهایی که در قرآن برای خدا اومده، اعلمو احکمو، اینا افعل وصفیه. خدا خالق همه ایناست، خدا ایجاد کننده همه ایناست. حالا شما میخوای علم بگی، میخوای حکمت بگی، هرچی دوست داری، میخوای قدرت بگی، خدا خالق ایناست که به مخلوقات داده. پس اینجا اعلم چیه؟ وصفیه. نه اینکه غیر خدا خودش یه چیزکی داره، حالا به موازات خدا میره، حالا خدا یکم بیشتر داره. نه، اینا غلطه. اگه اینجا معنا کنه غلط. این میشه اعلم، احکم چی؟ وصفی. سوم مباحثه ما، افعل تعیینی. افعل تعیینی مثلا این آیه قرآن، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم، این اولا افعل تفضیلی نیست، افعل تعیینیه. یعنی خدایی که ولایت دارد این ولایت را به پیغمبر داده که از خودت نسبت به جان و دارایی خودت، پیغمبر ولایت هم بر خودت داره هم بر داراییت. پس امت مرحومه و هر فرد انسان عاقلی که توجه به خدای یگانه دارد باید ببینه ولی خدا کیه. این ولی خدا که معصومه بر خودش و بر داراییش ولایت داره. این ولایت تعیینیه، نه اینکه یک کم خودم دارم او یک کم بیشتر داره که بعد بگم حاج آقا تو حالا تو حرف زدی من گوش کردم، حالا بذار من چهار روزم من حرف بزنم تو گوش بده. اینجوری نیست عمو، همیشه امام و مأمومه. نه اینکه مأمومم امام بشه بعد بگه تو یکی امام بودی تو مأمومی، حالا گوش بده. نه اینجوری نیست عمو. خب معلوم شد مؤمنا. حالا بیا سر روایت. در حدیث قدیر خم که شیعه و اهل تسنن نقل کردن، حتی در اهل تسنن بیشتر بیان شده و علامه امینی در کتاب الموسوعه قدیر از 360 تن از دانشمنده اهل تسنن آورده، بعد اونجا پیغمبر چی می فرماید؟ من کنت مولاه فعلیون مولاه، هر کسی که من مولای اونم امام علی مولای اوست، هر کسی که من سرپرست و متصدیشم برش ولایت دارم، یعنی کل بشر و کل ما سوا الله. حالا یک کمش شما مسلمانانی واسطه فیض الهی که سبب متصل بین عرض و سما هست، او ولایت بر همه مخلوقات دارد، از جمله بر همه انسان ها، از جمله بر همه مسلمان ها. دیگه هی منباب تنزل کمش میکنه. حالا میگه هر کسی که من پیغمبر بر او ولایت دارم، متصدی و سرپرستی واقعیش هستم به اذن خدا، این امام علی مولای اوست. این کجاش افعل و تفضیله که شیعه و سنی نقل میکنه؟ این کجاش نمیشه که محبت کن؟ آخه آدم چخانم بگه محبت کن، محبت لازمش چیه؟ اطاعت و تبعیته. گروه های سلفی و وهابی کجاشون میخوره به اطاعت و تبعیت از سنت رسول الله؟ کجاشون میخوره؟ آیا سنت رسول الله که مسلمانان رو بکشن، ترور کنن، بمب‌گذاری کنن؟ آیا سنت رسول الله که دریوزگی برای انگلیس و آمریکا و اسرائیل کنن، یعنی پول پرست باشن؟ آیا سنت رسول الله که در سفر و حضر لواط کنن؟ آیا سنت رسول الله که به اسم آموزش دختران جوان را ببرن از جای تربت جام یا طایبات به شهر کویته پاکستان یا شمال افغانستان ترتیبشونه بدن؟ دیدی سنت رسول الله نیست؟ این کسافت بازی ها و کمونیسم های جنسی و خونه نشین ها و شبنه نشینی های مبتذل، این همه دیکته ی انگلیسه که 70 ساله قانون هم جنس بازی رو در مجلس عوام انگلیس تصویب کرده، این ربطی به سنت رسول الله نداره. خب معلوم شد مؤمنا. پس پیغمبر فرموده از شیعه و سنی روایات داریم من کنت مولاه و فعلیون مولاه. اجماع کل مردم به ما هو اجماع اولا ممکن نیست و ثانیا حجت نیست. وقتی اجماع حجته که کاشف از رأی معصوم باشه. اینم مطلب دوم. بعد این کلمه احقو که میگه امام علی تو خطبه 173 نهج البلاغه، این میشه افعل تعیینی، اولای تعیینی در مسائل حقوقی. پس ابن ابی الحدید معتزلی که افعل التفضیل گرفته حرفش ناتمامه. پس یک بار کسی اشتباه علمی میکنه حرفش ناتمامه. یک کسی قلدری جاهلانه معاندانه میکنه مثل گروه های سلفی و وهابی، اینا که جیرخار غرب و شرق هم هیچ ربطی نه به شیعه دارن نه ربطی به اهل تسنن، این میلیشیای منافقین، هیچ ربطی نه به ایران داره نه به عراق، اینا پول پرستن، جاسوس بیگانه به اختشاشگر بمبگذار یا ترور کننده، اینا اصلا ربطی به عرب و عجم و شیعه و سنی ندارن. علیکم سرحت الله. اونجا رو باید یک برخورد دیگه با اون اجانب یا اشرار داشت دیگه، اونجا جای بحث علمی و بحث منطقی و این حرفا نیست، اونجا برخورد قدرتمندانه لازمه. مؤمنا بس باشید چون میخوام یه جایی برم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.